1.5 میلیون آدم تو همین استپ اول پر. برای همینه که میاد دیگه اگر بپردازن به ایران،
این آینده ای که دیگر جامعه یهودی قرار نیست دوباره برگرده تو اون سرزمین
احسن
و اساسا اعتماد بکنه که اونجا مکان امن و سیفی هستش، این درد بزرگیه.
و متاسفانه رسانه هم به این نکته ها کمتر پرداخت،
رسانه که تقریبا اصلا نپرداخته، رسانه همچنان داره میره به این سمت که بگه مردم مظلوم فلسطین. آقا مردم مظلوم فلسطین رو تمومش کن، بذار کنار، بگو مردم مقتدر فلسطین، بگو جبهه مقتدر مقاومت، مظلومیت در ذات مقاومت. هی قرار نیست ما بگیم آب مایه، آب مایه، خب با ذات آب مایه است. وقتی که الان یه اتفاق دیگه افتاده تو باید اون شاخص دوم رو شروع کنی روش کار کردن. اتفاقی که افتاده نه، برای همین شما نیا کن رژیم میاد چیکار میکنه، شروع میکنه به ور رفتن با ایران. من خواهش میکنم این تیکه دوم همون برش قبل رو یه بار
یه فاصله آره با هم در خدمت شما هست.
تمام ناظران و بازرسان آژانس از ایران بیرون رفتن. الان هیچ منبع اطلاعاتی غربی و آژانس بین‌المللی از میزان پیشرفت اتمی رژیم ایران آگاهی لازم رو ندارن. اسرائیل ممکنه که با این عملیات میخواد رژیم ایران رو بکشه توی جنگ و از این فرصت استفاده کنه و تأسیسات اتمی رو بمباران بکنه. این احتمال هم هست. من
ببینید مسئله سر چیه، خب این دیگه من اشمی دارم میگه، هر کسی که رادیو بیگانه رو کار میکرده میفهمه که من اشمی یعنی چی. ببین میگه میخواد که ایران رو وارد جنگ کنه. خب هدف گذاری چیه؟ هدف گذاری زدن تأسیسات هسته‌ای ایرانه. تو اگه میتونستی بدانی که تا حالا زده بودی. پس مسئله این نیست. ببین داره انحراف در انحراف ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی تو پای ایران رو بکش وسط ماجرا. حالا این دو جوره، یا رسانه‌های بیگانه مستقیم پمپ میکنن. شما تیتر بی بی سی رو نگاه کنید، نماد ایران در سوریه مورد هدف قرار گرفت. تیتر اینترنشنال رو شما نگاه کن، ایرانی‌ها عاجز از پاسخ دادن. بله. ببینید تیتر من و تو تو بخش مجازی شما نگاه کنید، ایرانی ها مجدداً توسط اسرائیل مورد حمله قرار. ببین شما نگاه میکنید میبینید نوع پردازش تنی تحریک. حالا یه تعداد آدم هم تو داخل عمدتا ناآگاهانه، یعنی از سر شروع میکنند به دم به دم دادن که آقا تو بعد همین الان بری همین الان واکنش نشون بدی بدتر از اون. آقا مثلا
اون شکر برای چی داری انبار میکنی؟ چه استفاده بکنی؟
خب ببین الان رژیم داره چیکار میکنه؟ رژیم داره معادل موضوع میسازه که استمرار تحریف رو تبدیل به اثبات تحقیر بکنه. خب حالا الان جمهوری اسلامی ایران اگر یه روزی دوستان نیروی قدس بیان بشینن همینجا پشت این تریبون، فقط تیتروار هیچ کاری نکنن، ضرباتی که تو همین 5 ماه به رژیم صهیونیستی وارد شده رو بگن، مخاطب همین الان به هم میگره میگه پس دیگه از اسرائیل چیزی باقی نمونده. ببین عمل اسرائیل در زدن یک کنسولگری درسته که خریت محضه، اما یادمون باشه که اقدام واکنشیه. یک کنش واکنش برای متعادل کردنه که نمیتونه.
اونم در کجای مقطع زمانی عملیات غرورافرین اتفاق علاقه.
بله شما خاطرتون باشه زمانی که جنرال سلیمانی اون اتفاق براشون میفته و به شهادت میرسن، ما دقیقا همین موج رو یک بار دیگه هم داشتیم. یعنی همین درخواست ها با اوج خودش رسیده بود که خب اینها یه سیدی محکمی به ما زدن، خب بذار ببینیم پاسخ ما چه خواهد بود.
اساسا به نظر میرسه که دنبال برداشت بیشتر اجتماعی باشه از این.
الان من خدمت شما میگم، شما چرا با آقای سلیمانی مورد هدف قرار میگیره و تبدیل به هدف اول اونها میشه و یا براشون مهمه که حتما این جنرال رو حذف بکنن؟ دلیلش اینه که ایشون پیشتر خیلی کارها کرده بود. یعنی که آمریکایی‌ها ادعا میکنن ما 6000 خوردی یا چند ده هزار جان رو از ما گرفتیم و این کار رو جنرال سلیمانی انجام دادش. یعنی پس پیشتر این اتفاق افتاده بود، یعنی پیشتر همه کارهایی که باید انجام میداد رو انجام داده بود. کلانتر از همه اون کشته‌ها این بودش که شما آمریکایی‌ها رو از منطقه دور بکنی. یعنی اون هدف بزرگتر، این که بعضیا میگن که شما چرا اینور اسد رو حالا که قرار بود بزنید با تعداد تلفات بیشتر اون کار رو انجام ندادین، به خاطر اینکه برای ما گرفتن کشت 100 تا 200 تا 1000 تا از آمریکایی‌ها برای آمریکایی‌ها اونقدر در داور نیستش که شما سیاست بیرون راندن آمریکایی‌ها رو از منطقه به خودت پیش بگیرید. اون چیزی که برای آمریکایی‌ها در داور این سیاسته و جمهوری اسلامی ایران هوشمندانه همون سیاست دوم رو دنبال میکنه، این که شما از منطقه ما به صورت کامل برین بیرون، از افغانستان رفتین، از عراق شما رو محدود کردیم، شما رو بیرون راندیم، یواش یواش توی منطقه هم شما رو عقب میشونیم و شما رو مجبور میکنیم که از اینجا خارج بشین. این دردش بیشتره. شما میتونید بیاید چند تا تأسیسات هسته‌ای ما رو توش به قول خودشون سابوتاژ خرابکاری بکنین، انجام بدین، چند تا دانشمند هسته‌ای ما رو هم مورد هدف قرار بدین، اما میدونید برای اسرائیل‌ها هیچ کدوم اینا اینقدر دردآور نیستش که ما بخوایم انتقام بگیریم و با چند نفر از اونها رو بزنیم به این اندازه که ما درصد غنی‌سازیمون رو بیشتر بکنیم، ما توسعه بدیم اون دانش هسته‌ایمون رو. پس توسعه دادن دانش هسته‌ای دردش خیلی خیلی برای اسرائیلی‌ها توسط ما بیشتره تا اینکه بخوایم چند نفر از اونها رو بزنیم. نه اینکه ما اون کار رو نکنیم، ما نه اینکه اون اقتدارمون رو ضرب شستمون رو نشون ندیم، نه اون کار رو انجام بدین با موقع خودش هوشمندانه و هر طریقی که فکر میکنین که درست هستش اون کار رو انجام بدین، اما درد بزرگتر برای اونها اینه که شما تو حوزه هستی توسعه یافته تر بشین، آمریکایی‌ها رو از منطقه بندازیم بیرون، درسته؟ بله. لذا اینا کلان نگر باید باشیم دیگه. ما گفتیم که تو ماجرای این زدنها، این کارهایی انجام میدن، این ترورهایی که انجام میدن، کل بازی اینه که ما تو مرحله گفتیم سومیم. مرحله سوم یعنی توسعه یافتگی اقتصادی. در توسعه یافتگی، مرحله توسعه یافتگی اقتصادی، این که شما بخواید وارد یک نزاع بزرگ بشین سمه. ما نیاز به یک حداقل 10 سال تا 20 سال آینده باید کشور رو در یک شرایط استیبل، در یک شرایط ثبات قرار بدیم که بتونیم ترش توسعه یافتگی اتفاق بیفته، چیزی که اونها نمیخوان. یعنی از همه دلایلی که میتونید شما براش لیست بکنید، خواهش میکنیم که حتما ملت عزیز ما این رو توجه داشته باشن که ما باید اونقدر هوشمندانه حرکت بکنیم که این خط توسعه یافتگی ما دچار اختلال نشه. یعنی ما بتونیم که به قول بچه‌ها تو این حوزه که نیاز به یک فرصت حداقل 10 تا 20 ساله داریم که به یک ثباتی برسیم، به این رو بتونیم با آرامش طی بکنیم و درست طی بکنیم و نذاریم که اینها بخوان با یک چنین کارهایی بخوان به قول بچه‌ها اعوجاج و یا موج منفی ایجاد کنن. بازم نمیگیم جواب ندن، ما اتفاقا اینکه از افتخاراتمون اینه که بر اساس گفته بسیاری از همین اندیشمندانی که توی اتاق فکراشون توی خلوت راجع به ما حرف میزنن، میگن که حاکمیت نظام سیاسی ایران اتفاقا به یک بلوغی رسیده، به یک هوشیاری رسیده که دیگه تصمیمات احساسی نمیگیره. چیزی که آقای دکتر داوودی فرمودن کاملا درسته. شما باید یک عقبه این 5-6 ماه رو نگاه بکنید، دردهایی که ایران از طرق مختلف به اونها وارد کرده، زخمایی که به اونها زده و این اعتراف اخیرشون که آقا همه داستان ایرانه. یعنی تو همه این ماجراها ما میرسیم میبینیم، این مقاومت‌ها رو میبینیم که ایران پشت این داستانه. پس لذا باید این کارا رو بکنن تا به اون چیزی که آیدت رو فهمودن بهش برسیم.
آی داوودی، با توجه به این که در صحبت‌های خیلی از عزیزان دیگر هم این هست که گویی ایران نزدیک قله، حالا رسانه‌های بیگانه هی دارن این پاچه شلوارش رو هی میگیرن، هی میکشن و نهایتاً این تعبیر استعاری شاید به همون آشفتگی اجتماعی برمیگرده که در کوچه و بازار بیپرده مردم میگن که آقا انتقام گرفته نشده. نکته درستی که شما گفتید، ضعف رسانه، ضعف هر چیزی که بوده، این اقناع اتفاق نیفتاده و حالا فکر میکنن که این عملیات واکنشی بوده، نکنشی بوده. در خدمت شما هستیم. با توجه که در آستانه روز قدس هم هستیم، فکر میکنید نهایتاً اضافه کردن روز قدس به مؤلفه‌های تحلیلی به چه نتیجه برسه؟
از موضوعتون که ببینید، دو تا مسئله رو بذارید سخور سریع‌تر مراجعه به نسبت رسانه‌های بیگانه با این قصه فلسطین و رژیم در واقع بیان بکنیم. من قبل از اینکه اصلا وارد بحث بشم، من خواهش می‌کنم یه برشی رو ما داریم در واقع مال شبکه اینترنشنال، اینو پخش کنید، چون میخوام که روی این یه نکته رو بگم، چون تایید کننده برنامه و شما یه پیامکی رو به من نشون دادید، میخوام یه استدلال رو یکی از این پیامک ها بیارم. حسن برنامه امواج اینه که چون زنده است میشه راحت نلان تعامل رو برقرار کرد. من خواهش می‌کنم اینو پخش کنید.
در این حمله سردار محمد رضا زاهدی فرمانده قدس در سوریه و در واقع معاون فرمانده قدس در سفارت ایران در دمشق بوده که در این واقعه مورد هدف قرار گرفته و کشته شده. اگر این خبر تایید بشه بدون شک باید منتظر بود و دید که واکنش جمهوری اسلامی ایران چگونه خواهد بود. چیزی را هر کسی که از آسمان به ساختمان مجاور سفارت ایران در دمشق که جزئی از خاک جمهوری اسلامی ایران هست حمله کرده، بدون شک میخواسته که پیام روشنی را به جمهوری اسلامی ایران بفرسته. این یک حمله نیابتی یا یک حمله نزدیک نیستش، این یک حمله مستقیم است. حمله به مهمترین نماد یعنی یک سفارت. یک
ببینید یه مسئله خیلی ساده وجود داره. کار رسانه های بیگانه چیه؟ تاثیرگذاری نقطه به نقطه، وصل کردن نقاط و خروجی به اسم رفتار متناقض رو اینها میخوان بکشن بیرون. از کار رسانه‌های بیگانه راجع به ایران الان اینه. فلسطین رو چجوری دارن تعبیر میکنن؟ تروریست های فلسطینی، آواره شدن فلسطینی ها. ببین هی داره نظیر میده، هی داره نظیر میده که بابا اگر این جنگو تموم نکنید فلسطینی ها بدبخت‌تر میشن ها، آواره تر میشن ها، بیشتر کشته میدن ها. ببینید اینها اثر صفای صدق و صدق باطنشون نیست. اون هی میخواد صفت منفی رو به فلسطین بدهد، به فلسطینیان بدهد،
به فلسطین آینده،
نه به فلسطین نه. حال ببین چقدر اتفاقا جالبه، از رسانه های ما در داخل اونا بیشتر آمار شهدای فلسطینی رو میگن. ببین داره کاملا پر میاد بالا میزان آواره شدن ها، میزان خسارت ها، میزان حملات ببین همه این میزان ها رو شما نگاه کنید.
بذارید من برای شما دستبندی بکنم این واژگان و تفاصیل شازی که برای این حماس حراسی و یا فلسطین حراسی توی این مدت اینا خلق کردن. خب خیلی جالب دیگه، مثلا این که مثلا اون چی که توی 7 اکتبر اتفاق افتاد یه 11 سپتامبر دوم بود، یا این که مثلا هولوکاست دوم رخ داده، یا این که حماس یه داعشیه که به نقل از نتانیاهو که بعد سعی کردن که این رو وایرال بکنن مبنی بر این که ببینید این مقایسه رو داشته باشن که حماس همون داعش هستش و اینا، که توی فضای مجازی بتر کنن. یه جمله وزیر دفاع اسرائیل که دقیقا به صراحتشون میگه حماس از هیومن انیمال، حماس تعبیر زشتی به کار میبره. و یا اینکه اگه مثلا تو شکم این حماسی ها بگردین میتونین هزاران بن لادن دیگه در بیارید و اینها در واقع یه ورژن دیگه ای از بن لادن ها هستن. و یا مثلا یه جای دیگه که اینها بربریکن، وحشیان، غیر متمدنن. خب هجوه که همین ادعاها رو شما توی رسانه هاشون از طریق خودشون دارین میبینین میشنوین. یعنی اون حراسی که فرمودین و مطلب شما بود، یعنی خلق واژه کردن، تفاصیل جملات خاص رو سعی کردن تعیین بکنن.
بنابراین هر چی که میگن، هر چه تعداد شهدا رو میگن یا به تعبیر خودشون کشته ها رو میگن، هر چه میگن خسارت ها و خرابی ها رو نشون میدن، اسمش رو میذارن دفاع مشروع. ما داریم تروریست ها رو میکشیم، ما داریم این بن لادن های آینده رو میکشیم، ما داریم این در واقع آدم هایی که از مثلا
خدمت به جهان
آره این دو حالا نکتهش کجاست؟ پس ببین رسانه ها چجوری دارن این رو جابجا میکنن. اصلا بحث فلسطین رو با بحث رژیم، پس اختفای اطلاعات سمت رژیم، واژه سازی نسبت به فلسطینی ها، نشان دادن خسارات سمت فلسطینی ها، نهایتا شما میرسونه به نقطه ای که همه از اسرائیل تشکر کنن.
بله.
که تو زحمت کشیدی به نیابت از دنیا. بله. حالا این نکته جالب رو من به شما بگم،
این جمله رو بگم که خیلی به کار میاد: humanization dehumanization، انسان سازی دیو سازی.
بله.
و این تمام سیاستی که این مدت دنبال کردن این بودش که ما آدم هایی هستیم که دنبال صلحیم، آدم هایی هستیم که دلمون میسوزه برای انسان ها، آدم ها، ما واقعا نمیخوایم اینا کشته بشن، اما طرف مقابل با گفتم اشکال مختلف، حتی مثلا اگه زیاد شنیدین که ما انسان هامون رو پشت تسلیحاتمون قرار میدیم برای دفاع از آدم هامون، حماس و فلسطینی ها انسان هاشون رو روبروی تسلیحاتشون قرار میدن برای اینکه فقط خودشون سالم بمونن، حفظ بمونن و اینکه آدمهاشون قربانی بشن. دروغ‌هایی که و یا واژه‌هایی که و یا تعابیری که اساسا در دنیا حقیقی واقعیت نداشت، اما خب قرار بودش که.
یکی از مخاطبام یه سوال جالب البته پرسید، من در خلال صحبت مطرح میکنم، هر جهر کدوم از عزیزان فرصت بود پیش بپردازن. آقای احمدی پیام دادن به 30,000 10,035 پرسیدن خب با توجه به صحبتی که در مورد توان هسته‌ای کردید، اساسا ما چرا نباید بمب هسته‌ای داشته باشیم؟
ما چرا نباید داشته باشیم؟ فقط لازم نیست داشته باشیم.
اساسا گفتیم سلاح هستی سلاح نزدنه.
وقتی قرار
زدن نیست.
وقتی قرار نزنیم خب با چی داشته باشیم؟
شما در چه موقعی، در چه شرایطی، در چه وضعیتی میرید که از یک چنین تسلیحاتی استفاده بکنید، چنین سلاحی استفاده بکنید که بخوای باقی بمونید دیگه؟
اصلا همش یه طرف، الان اسرائیل مگه نداره؟
نه، من یه چیزی میخوام بگم، میخوام شما زمانی نقطه به نقطه میرسی که فکر میکنی که سیستم و نظام شما داره کلاپس میشه، کلا داره میفته، دارین ساقط میشین و لذا جاهلانه دست به اون دکمه میبری، از اون سلاح استفاده میکنی، اما نمیدونی که یک ساعت بعد جامعه جهانی هرگز شما رو دیگه به رسمیت نخواهد شناخت و شما به عنوان حاکمیت هرگز دیگه ظهور و بروز نخواهید داشت. ولی سلاحی که قرار باشه که من بعدش دیگه نباشم، چرا باید ازش استفاده بکنم؟
یه مخاطب دیگه هم بپردازیم. مصاحبه میکنم، فرسیدن ازمون که شمارهشون رو از این بخش بخونم، 0920 انتهای شمارهشون 6180 پرسیدن آیا اشتراقی میشه از کارشناس برنامه بپرسید آیا رسانه‌های خارجی غیر فارسی زبان هم به همیشه به عمل میکنن؟
رسانه‌های خارجی غیر فارسی زبان علیه
منظورش برای سایر مخاطبان جهان بوده.
به چه شیوهی منظور؟
به همین شیوهایی که الان صحبت کردیم که سعی می‌کنن اسرائیل رو برجسته کنن. به شیوه‌های رسانه‌های فارسی زبان ایرانه.
ما گفتیم که چون غالب خبرنگاران در سمت در واقع اسرائیلی قرار گرفتن با دلایلی که پیشتر عرض کردیم، روایت غالب شده روایتی که اسرائیلی ها دوست دارن.
تلقی مخاطبی بوده احتمالا رسانه های بیگانه فارسی زبان فقط برای ذهن مخاطب ایرانی دارن یه کاری میکنن.
نه، ما داریم فارسی زبان بیگانه رو بررسی میکنیم.
فارسی زبان بیگانه؟
بله. برای همین CNN، فاکس نیوز، یورو نیوز، العربیه، اینا هم به همین شیوه برای غیر فارسی زبان ها دارن عمل میکنن
و با همین هدف.
اصلا متد ثابته.
سپاسگزارم.
یعنی متد BBC فارسی با متد CNN در این مورد خاص واحده.
و اگر بخوایم یک جمع‌بندی بکنیم گفتگویی که داشتیم رو، هم شما آقای داوودی هم شما آقای گنجی، هر کدوم از عزیزان یک دقیقه.
خوش از موضوعتون که ما راجع به بحث رسانه‌های بیگانه در خصوص موضوع فلسطین خیلی باید دقت داشته باشیم. رسانه‌های بیگانه الان گردان 137 رژیم صهیونیستی، بدون رنگ، بدون بو، بدون لباس نظامی، بدون تیر و تفنگ‌های مرسوم و معمولی، فقط دو تا مأموریت رو میخوان انجام بدن. یک، فلسطینی های بعد از طوفان الاقصا رو شکست خوردنشون بدن. دو، موضوعات حاشیه‌ای رو وارد بکنند که اسرائیل در حال انحلال و اضمحلال رو بهش فرصت تنفس بدن. یه نکته رو من خیلی جالبه، من این مورد رو خیلی از برخی از دوستان گفتن، الان هم دیدم که تایید کننده برام فرستاد، یکی از شنوندگان عزیزمون این رو در واقع سوال کرده بود که خطاب به ما هم گفته بود که شما اگر میترسید نیایید، ما میریم میجنگیم. ببینید خیلی خوبه، ولی همیشه دقت داشته باشیم راجع به این مسئله. جنگیدنی که اونها میخوان با جنگیدنی که ما باید انجام بدیم با هم متفاوته. درگیر خواسته اونها نشه.
اصلا چه جنس جنگی، کدام جنگ؟ آقای گنجی در خدمت شما هستم. یک دقیقه.
خب آقای دکتر فرمودن، من مجددا باید عرض بکنم که خروجی نظامات اومانیستی تهش همینه، یعنی همه اون اتفاقاتی رو که ما شاهدش هستیم و دنیا با این تعبیری که توحش تا این حدش غیر قابل پذیرشه داره صورت میگیره، محصول همون جریان فکری هستش که توی دنیا و توی کشورهای شمال داره غالب میشه. توی رسانه‌ها نفوذ دارن، دست برتر رو دارن و خروجی شد همین که داریم می‌بینیم. یعنی خیلی خیلی تلخ و خیلی
ممنون از لطف هر دو کارشناس بزرگوار محترم حاضر در استودیو و سپاسگزارم از شما شنوندگان فرهیخته خوب رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با یک برنامه دیگر از مجموعه برنامه های امواج شبه در خدمت شما بودیم. اولین برنامه سال 1403 موضوع رسانه های بیگانه از تحریف تا واقعیات و واقع سازی ها به نفع رژیم صهیونیستی رو بررسی کردیم با حضور کارشناسان محترمی جناب آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس و تحلیلگر ارشد حوزه رسانه و جناب آقای رضا گنجی کارشناس و فعال رسانه. برنامه اول سال 1403 رو به پایان میبریم و تقدیم میکنم خدمت شما یک آیه که به مضمون گفتگویی که داشتیم تطبیق بسیار زیادی داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، من المؤمنین رجال و صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. برخی از آن مؤمنان بزرگ مردانی هستند که به عهد و پیمانی که با خدا بستند کاملا وفا کردند، پس برخی پیمان خیش گذاردند و برخی به انتظار مقاومت کرده و هیچ عهد خود را تغییر ندادند. سپاسگزار همراهی شما، خدا نگهدار.
به چشم دهر توفانت سر توفندگی دارد، به گوش عشق نجوایت امید زندگی دارد. زبیداد تو ای صهیون اگرچه خست غمگین است، عصای موسوی دست جوانان فلسطین است. چه در راهت عیار حق و باطل شد، چه غرش های توفنده ز مشت و سنگ حاصل شد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم. عین و القلم عنوان برنامه ایست که در این ساعت تقدیمتون میشه.
بیقرار، بیقرارم، میخواهم بروم، میخواهم بمانم، دارم در شعری از نور زاده میشوم.
آیا می شنوی زمزمه آسمانی مولای من را، نجوایی از گلوی مرد آسمانی خاک نشین؟ آیا می شنوی ندای ملکوتی علی علیه السلام را از میان صفحات دفتری به وسعت آسمان با نام نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که با هم پیگیری میکنیم عهدنامه مالک اشتر یا نامه 53 نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. عهدنامه مالک رو وقتی با هم مرور میکنیم میبینیم که سید رضی رحمت الله علیه مخاطب نامه رو مشخص میکنه. فرستنده نامه هم به وضوح سید رضی داره گزارشش رو اعلام میکنه. خود سید در قبل از اینکه وارد متن نامی امیر مؤمنان بشود یک گزارش دقیقی رو از علت نگارش این نامه و حوادث هنگامی نگارش نامه اشاره میکنه. سید رضی در این خصوص این نکته رو اشاره میکنه که هنگامی که فرمان روایی محمد ابن ابی بکر دچار آشفتگی شده بود، خب اونم در کجا؟ در منطقی به عنوان مصر. خب دقت بفرمایید دوستان من، شنوندگان عزیز، این نامه و این پیمان نامه از سوی امیر مؤمنان به مالک نوشته میشه، خطاب به فرمان روایی که میخواد فرمانداری مصر رو اداره کنه. مصر هم جایگاه و شأن فرهنگی و اقتصادی بالا و والایی رو در اون دوره و همه ادوار داشته. پیشینه فرهنگی مصر، گزارش هایی که از مصر در قرآن کریم به اون اشاره میشه. بعد بیایم به سراغ این که این نامه رو امیر مؤمنان داره می نویسه. خب ممکنه این سوال بشود که پیش از این هم محمد ابن ابی بکر اونجا حضور داره، چرا این نامه برای محمد ابن ابی بکر نوشته نمیشه؟ این میتونه ما رو به این سمت رهنمون کند که جایگاه و شخصیت والای مالک اشتر برای اجرای این نامه و این پیمان نامه از جایگاه والا و بالایی برخورداره. نکته دیگر، زمانه نگارش این نامه هنگامی ترمیم فرمانداری مصر هست. خب وارد خود عهدنامه اگر که بخوایم بشیم، ببینید عهدنامه عرض شد خدمتون در جلسات پیشین چیزی حدود 19 صفحه رو به خودش اختصاص میده. نکته دیگر، در عهدنامه دستبندی های سگانه ای رو حداقل ما میتونیم داشته باشیم. یک توصیه های اخلاقی خطاب به مالک و زمامداران اسلامی است، یک توصیه های اجتماعی است و یک توصیه های سیاسی است که خطاب به حاکمان و زمامداران اسلامی مطرح می شود. بهترین جایی که امیر مؤمنان هدف نگارش این پیمان نامه خودش رو مطرح میکنه در همان دو سطر اولش هست. در دو سطر اول عهدنامه یکی خودشون رو معرفی میکنن، مخاطبشون رو مالک معرفی میکنن. نکته سوم، زمان نگارش نامه رو هنگام اعزام مالک به فرمانداری مصر معرفی میکنن. خب حالا میگن که چی؟ هین والله مصر، با چه هدفی؟ اهدافی که امیر مؤمنان برای نگارش این عهدنامه و حاکمیت جناب مالک مطرح میکنن 4 محور اساسی داره. اولین محورش تحت عنوان تأمین مالی من عرض میکنم خدمتون، امام میفرماین جبهات خراجها، گردآوری خراج یا مالیات. خب حالا این مالیات هزینه زندگی اجتماعی است که برای اقشار مختلف قابل توزیع و ارائه است. دومین هدفی که امیر مؤمنان در عهدنامه بهش اشاره میکنن و در آغاز عهدنامه، موضوع تأمین امنیت. امام میفرماین جهاد عدوها، تأمین امنیت برای مردم و مبارزه با دشمنان مصر. سومین محور، سازندگی فرهنگی و اجتماعی مصریان هست یا مخاطبان و عموم مردمه. امام با عنوان استصلاح اهلها از اون یاد میکنن. خب این یکی از محوری ترین مأموریت های هر حاکمیتی است. و 4 محور، و امارت بلادها، با عنوان چی من این رو یاد میکنم؟ سازندگی و ساختن نیازمندی های زندگی شهری و سرزمینی. خب پس ما اگر که بخوایم مأموریت حاکمیت و فرمان روایی رو مطرح کنیم، از دیدگاه عهدنامه مالک چهار محور رو داره: تأمین مالی، تأمین امنیتی، سازندگی فرهنگی و اجتماعی و سازندگی زیرساخت‌های شهری و هر کشوری. امیدوار هستیم که در بیان کلام امیرالمومنان تونسته باشیم حقیقت مطلب رو تقدیم حضور شما دوستان کرده باشیم. با امید جلسه بعدی و توفیق درک حضور مجدد شما، خدا نگهدار.
نهج البلاغه حدیثی است خواندنی و ندای عدالتی است ماندنی.
وقت بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رسیدیم به ساعت 17 و دعوتتون میکنم در این ساعت همراه بشید با گفتگوی